بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على عدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این جلسه عرض می کنم یک بحث معرفتی است از نظر بینش اسلامی و تعالیم دینی. نشأه آخرت، آخرین مرحله زندگی انسانه. سوره مبارکه غافر آیه 39 به این مهم اشاره می کند: یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. ای قوم من، این زندگی دنیا تنها وسیله ناچیز و زودگذر، متاع، زودگذر. و ان الاخره هی دار القرار، و در حقیقت آخرت است که سرای ماندن است. زندگی انسان از هر عالم که شروع شده باشد، عالم ارواح، عالم زر، منتهی می شود به آخرت. در اونجا جاودانگی و ابدیت هست. این سرا دیگه بعد نداره، هر چی هست همینجاست. محدودیت زمانی ندارد. قیامت با تمام ید و بیضا محدودیت زمانی دارد، 50,000 سال. برزخ با تمام ید و بیضا محدودیت زمانی دارد، بستگی دارد از کی آدم از دار دنیا بره. آخرین مقطع زمانی است که جناب صافی در سور میدمد، تمام میشه دیگه. اون مقطع نظمش رو از دست میده، جایگاهی برای استقرار نیست. دارالقرار، جایگاهی که انسان همیشه در آن میماند، هی الاخره، سرای جاودان است. و اساسا قرآن کریم میفرماید زندگی واقعی همونجاست. اینا همه مراحلی است که ادای اونو میخوان در بیارن، واقعش اونجاست. سوره مبارکه عنکبوت 64 به این حقیقت اشاره می کند: و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی چیزی نیست. و ان الدار الاخره، بی تردید سرای آخرت، لهی الحیوان، همون زندگی واقعی است. لو کانوا یعلمون، اگر میفهمیدن، اگر میدانستن. لهی الحیوان، زندگی واقعی اونجاست. و یه خیلی چیز عجیبیه که ماها میگیم به خدا اعتقاد داریم، داریم یا نداریم؟ بله؟ میگیم باورش داریم دیگه، حرفش هم درسته دیگه. یا زندگی واقعی اونجاست، ولی ما برای اینجا سر دست میشکنیم. چرا؟ خب یه آسیب شناسی بود بشه دیگه، دیگه از خدا بالاتر که دیگه کسی نیستش که. حرف اونم ما نمیخوایم بپذیریم. یا زندگی اونجاست، لهی الحیوان، زندگی واقعی اونجاست. بعد مشروطش میکنه لو کانو یعلم، اگه میفهمیدن. یعنی اینا نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ این درده، این درده. و بعد در تعالیم دینی اصلا به ما دستور میده دنبال آخرت باشیم، ما رو تشویق میکنه. سوره مبارکه اسراء آیه 19، و من اراد الاخره، کسی که دنبال آخرت و سعا لها و برای اون تلاش میکنه، و هو مؤمنون، در حالی که مؤمنه، کان سعیهم مشکورا، این آدم تلاشش قدردانی خواهد شد. اون آویز گردنی رو که میدن، میگن نفر اول شده، اونجا میدن، تو دنیای چی نمیدن. تلاش میخواهد، یک ایمان میخواهد، دو اما اگر به دنبال آخرت بودی اونجا قدردانی میکنن ازت، میگن چقدر تلاش کردی و همین میزان تلاشت ما ازت قدردانی میکنه. او در آخرت در دنیا نمیگن چقدر پول داری، به همین میزان پول ما به تو ارزش میدیم. چقدر تحصیلات داری، به همین میزان تحصیلات ما به تو مثلا فرض کنید قدردانی ازت میکنیم. نه، قدردانی مربوط به آخرت. چجور قدردانی بکنه؟ در شورا 20، من کان یرید و هر سل آخره، کسی که اراده کرده کشت آخرت را، نزد لحوفی هر سه، ما در محصولش اضافه میکنیم. چرا بده؟ یه بذر میکنی 70 سال، ما عبدالعبد جواب میدیم. نزد فی هر سه. و من کان یرید و هر صد دنیا، اما کسی که به دنبال کشت دنیاست، یعنی تمام محصولش رو در دنیا میخواد درو کنه، برای دنیا درو کنه، نوت ایمنها بهش میدیم، اما یه چیزی داره، و ما له فی الاخره من نصیب، این آدم تو آخرت هیچ نصیبی نداره. خدا خیلی حساس، در بین 124 هزار پیغمبر، دو تا پیغمبر هم که آب و خوشک گلوشون رفت پایین، یکیش یوسف که به یه عزتی رسید، یکی هم جناب سلیمان حشمت الله. در روایات داریم که این دو پیغمبر آخر از همه پیغمبر ها وارد بهش میشن، شد در دنیا یک شیرینی رو چشیدن، بقیه که اگر در دنیا چشاندن اصلا نصیبی از آخرت نمیدن. ما نمیدیم بهت، شوخی هم ندارم. پس آخرت زندگی واقعیه، برای این زندگی واقعی با تلاش کرد. این نکته که خیلی برای بنده و شما باید حائز اهمیت باشه. از امیر المؤمنین، احوال الدنیا تتبع الاتفاق، دنیا داریست که تابع اتفاقات، یه دری به یه تخته میخوره یه پولی گیرت میاد، اتفاق بیشتر از اینم نیست. و احوال الاخره تتبع الاستحقاق، اما موقعیت ما در آخرت تابع استحقاقه، اینه که کارو سخت میکنه. اونجا هیچ اتفاقی وجود نداره. یه ملکی خریدی تو دنیا، توی ایران، توی تهران، یه زمانی به ثمن بخص اتفاقاتی افتاده، حالا اونجا شده. ولی از این اتفاقات تو آخرت نمیفته. اونجا اگه چیزی بخوام بدن بر اساس استحقاقه. این روایت اگر کسی شنید باید بداند تا آخر. استحقاق، آدم برای که استحقاق چیزی رو پیدا بکنه یعنی کارش چیه؟ سختی آسون؟ سخت. شما استحقاقش رو پیدا کنید. اونجور جور نیست که در به تخت بخوره یه چیزی بهت بده. باید همه چیز رو بر اساس تدبیر جفت و جورش کنی تا به یک موقعیت آخرتی برسی. این استحقاق از کجا حاصل میشه؟ وجود ناظرین حضرت امام هادی بیان میکنن الناس فی دنیا بل اموال، مردم در دنیا با مال سر و کار دارن، و فی الاخره بل اعمال، و در آخرت با عمل سر و کار دارن. میگن چقدر عمل آوردی؟ برای کی آوردی؟ این سوالاته. با اینه چه عملی داری؟ من در صدد این معنا نیستم، یه معنای قرآنیه. قرآن می‌فرماید آخرت تابع عمله نه تابع فعل. فعل یعنی کار. آیا عمل هم به معنای کار؟ نه، عمل باید داشته باشی نه فعل. وقت آیان اهل تحقیق میگن بین فعل و عمل تفاوت وجود داره. اینو گفتم یه چیزی تو ذهنت باشه. دقت تعبیر قرآن عمل از ما میخوان. عمل یه سر و گردن از فعل بالاتره. در سوره مبارکه مدثر آیه 38 کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی در قیامت در گرو عملشه، در گرو عملش. به اصطلاح شما در زبان محاوره هر چقدر پول بدی بلاغا آش میخوری. اونجا هر چقدر عمل داشته باشی تبدیل میشود انشاءالله. ولی هر چقدر کسب کرده باشی به ما کسبت، چون برف نمیاد یهو عمل رو سرت بریزه. از این جهت است که ما اعمالمون رو در قیامت میبینیم، چون قیام در آخرت ما زندگیمون بر مبنای عملمونه. عمل ماست که در آخرت رو میسازه، عمل ماست که استحقاق آخرتی داره میاره. لذا ما عملمون رو میبینیم. آل عمران 30 یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. روزی که هر شخصی کار خوب و بد خودش رو حاضر میبینن، محضرن، حاضر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به اندازه یک ذره عمل خیر انجام داده باشی میبینی، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر به اندازه ذره عمل شرم انجام داده باشی اونم میبینی، خیر و شر رو میبینی، ذره رو در جلسات مکرر ترجمه کردیم. از روزنه تاریکی به روشنایی وقتی نگاه میکنی میبینی یک ستون قبار رو هوا معلقه. اون قباری که رو هوا معلقه اینقدر سبکه که رو زمین نمیشینه. عرب به اون میگه ذره، میگه به اون میزان خیر و شر داشته باشی در روز قیامت میبینی، بر اساس همون میزان در قیامت استحقاق پاداش پیدا میکنی. نکته دیگری رو که عرض میکنم، شر همیشه گناه نیست. شر همیشه گناه نیست. نشستی تو مسجد ده دعا میخونی، ابوابی که هیچ وقت دل نمیدی تا آخر به دعا، گوشت همه جا هست، اونم تو مسجد سوال میکنن راجب یه جوونی که مثلا فلانی چی جور آدمیه، تو هم میگی لا اله الا الله، غیبت نکردی، فوشش ندادی، حرف ناسزا گفتی، لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله رو به کار بردی، اما طرف رو با خاک سیاه با یه لا اله الا الله میشه شر. پس شر همیشه گناه نیست. یکی از بزرگترین شرور که تعبیر برای که به ذهنتون بیاد و متوجه باشید، شنیدی بگن آش نخورده و دهنه، یه عده رو با آش نخورده دهن سوخته میبرن جهنم. کیان؟ کسانی هستن که به نامحرم نگاه نکردن، کسانی هستن که تو زندگیشو لب به شراب نزدن، کسانی هستن که تو زندگیشو غیبت نکردن، کسانی هستن که تو زندگیشو خمس شروع دادن، کسانی هستن که تو زندگیشو نماز و غذا ندارن. این چرا میره جهنم؟ برای که دوچار عجب شده. عجب یعنی که اصلا ما چی کردیم تو درگاه خدا؟ آسمان پاره شده من اومدم. بیا بفرما یه جهنم کیفشو ببن. شر. پس ببینید شر همیشه گناه نیست. آنگاه وجود ناظرین حضرت امین علیه السلام بفرماید، لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر عمل. اگر آخرت رو با استحقاق میدن که میدهن، از طایفه این نباش که بدون عمل دنبال آخرت خوش باشی. بدون عمل دنبال آخرت خوش باشی نباش. نهی از منکره. رفتی خونه انشالله به امید خدا، انشالله میری حتما خونه به صحت به سلامت، بیشی بنویس امروز چندم دیه؟ بله پنجم دیه، روز سه شنبه. با خودت بنویس من چی کار کردم. بنویس فردا، بنویس پنجشنبه، بنویس جمعه، بنویس. یه کاربرگ برای خودت درست کن. تو ادارات کاربرگ نمیگن چند ساعت کار کردی چیکار کردی؟ یه کاربرگ برای خودت درست کن، بعد با خودت بگو این کاربرگ استحقاق چی رو پیدا میکنه. 17 رکعت از 24 ساعت زمان چقدر تو عمل انجام دادی؟ بالاخره آدم زاد یه جای شرمنده میشه دیگه. ای خدا، من نمیگم اعمال خلاف تو بنویس، شما که ندارین، خلاف بول دیگرانه. من میگم ثواب تو بنویس، چیکار کردی؟ یه کاربر برای خود درست کن. آقا از صبح ساعت 12 خواب بیدار شدم، 5 دقیقه دیگه ظهر، ولی خب بنویس صبح 12 خواب بیدار شد. خب بعد چی کار کردم؟ هیچ. یه جای آدم شرمنده میشه. ولی میدونی چرا تا حالا شرمنده نشدین؟ چون تا حالا حاسبو قبل ان تو حاسبو رو انجام ندادین. وقتی به من و شما میگن آقا خودتون خودتون رو به محاسبه بکشونین، شاید یکی از ثمرات حاسبو قبل ان تو حاسبو که آقا این آدم ها بالاخره یه جای شرمنده بشن، بالاخره یه جایی بفهمن هیچ کاری نکردن. بده. شاید کمترین ثمرش این است که آدمیزاد بفهمه که دیگه نباید خدا توقعی داشته باشه. کاری نکردم. وقتی آدم از خدا توقع نداره دیگه زبون اعتراض نداره. خب آخرت رو با عمل میدن. همین عملی که استحقاق رو ایجاد میکنه. چجور عملی داشته باشیم؟ عمل حقیقت فعل نیست، یه سرگردن بالاتره. تازه از ما عمل میخوام. سوره مبارکه روم آیه 44. چجور عملی؟ و من عمل صالحا، کسی که عمل صالح انجام دهد، فلا انفسهم یمهدون، این برای خودش ذخیره کرده. یعنی اون ذخیره و اون استحقاق روز قیامت در سایه عمل صالح، در سایه عمل صالح. آیه دوم سوره مبارکه بقره 62. و عمل صالحا، و کسی که عمل صالح انجام دهد، فلهم اجرهم عند ربهم، نزد پروردگارشون پاداش بول ایناست. یعنی اگه عمل غیر صالح باشه نمیپذیرن، و الا خداوند در یه الان مقید به وصف نمیکرد. عمل قول عمل داشتی، ولی اگه عمل صالح داشته باش. و عمل صالحا، سوره مبارکه مائده 69. عمل صالحا فلا خوف علیهم، و کسی که عمل صالح انجام میدهد برای این آدم ترسی در قیامت نیست. سوره مبارکه کهف 88. عمل صالحا فله جزاء الحسنا، اگر کسی که کار نیک انجام میدهد عمل صالح انجام میده، برای او پاداش حسنا هست. مریم 60. عمل صالحا فاولائک یدخلون الجنه، کسی که عمل صالح انجام میده وارد بهشت میشه. سوره مبارکه قصص 67. عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین، رستگاران کسانی هستن که اهل عمل صالح هن. از عمل صالح باید داشته باشید. با واسطه عمل صالح باید استحقاق قیامتی رو پیدا بکنیم. رستگاری، عدم خوف، پاداش نزد خداوند، ذخیره قیامت، همه اینها در سایه عمل چه؟ صالح. سال عمل صالح چجور عملیه؟ عمل صالح عملیست که به طور واضح 3 تا ویژگی داره. حالا این اگر این 3 تا نباشه عمل صالح هستن نیست. اما اینکه این عمل صالح باید به چه شکلی باشه، مثلا 4-5 تا ویژگی دیگه هم پیدا میکنه. حالا ما هم 3 تاشو برات بگم. عمل صالح اون عملی است که از روی ایمان باشه. سوره مبارکه بقره آیه 62، من آمن بالله و یوم الاخره، آخره کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره و عمل صالحا و عمل صالح انجام میدهد، فلهم اجرهم عند ربهم، برای اینها پاداش نزد خداوند هست. ایمان به چی؟ مبدا. و ایمان به چی؟ معاد. آنگاه دارای چی باشد؟ عمل صالح. این آدم فلهم عند ربهم اجرهم عند ربهم، فلهم اجرهم عند ربهم، برای اینها اجر نزد پروردگار است. من دیگه سوال نمی کنم، بس دیگه، چقدر سوال کنم؟ ایمان داریم یا نداریم؟ ولی با این سوالاتی که شما ترقی پیدا می کنید، ارتقا پیدا می کنید، خب من بخوام بفهمم ایمان به خدا و پیغمبر، خدا و آخرت دارم یا ندارم، اول باید بدونم که اصلا ایمان چیه، به چی میگن ایمان، تا بعد بفهمم که نسبت به خدا این ایمان رو دارم یا ندارم. ایمان یعنی تسلیم. ما در مقابل خداوند تسلیمیم، چه در نظام تشریع چه در نظام تکوین، یعنی ما نسبت به مقدرات الهی تسلیمیم. ما جز طایفه هستیم که نؤمن و به بعض نکفر و به بعض هستیم، نماز رو دوست داریم، روزه رو دوست داریم، اما خمس رو نه، حجاب رو نه، دستگیری از مسلمانان رو نه، اجتماعیات اسلام رو نه. اجتماعیات اسلام خیلی سنگینه. اجتماعیات اسلام به کسی اجازه نمیده که ماشین چند ده میلیاردی داشته باشه، خانه چند صد میلیاردی داشته باشه. اینو اسلام اجازه نمیده. ولا از راه حرام نباشه. آقا فی حرامها که عقاب، فی حلالها حساب. اگه تو ماشین چند ده میلیاردی از پول خودت، نه از اختلاس دبش، اگه پول خودت به دست آورده باشی، نه از رانت دولتی، بعد اونجا ازت سوال میکنن خب تو به چه حقی ماشین 10 میلیاردی خریدی، 20 میلیاردی خریدی، برای چی رفتی قبر چند میلیاردی در فلان امامزاده خریدی؟ اینو سوال میکنن. قبر 4 میلیاردی تو امامزاده خمسش چقدره؟ نمیده. بنده خدا معذبه. بعد میگن مگه یه نمیدونم پوزش خوبه دیگه. اینو سوال میکنن. عجب. باش سوال میکنن. ولی اگر کسی ایمان به خدا نداشته باشد، یعنی تسلیم در مقابل خدا نباشد و منکر معاد باشد، و لذین کفر، کسانی که کفر ورزیدن، اعمالهم کسراب بقیعه، دستاوردهای اینها مثل سراب در کویر است، یحسبه الظمآن ماء، سراب را آدمی که تشنه است آب میپندارد، ولی حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، اما وقتی میره طرف اون سراب چیزی نمییابه. پس اولین ویژگی عمل صالح این است که روی چی باشه آقا؟ روی ایمان باشه، ایمان به مبدا و ایمان به معاد و عمل صالحا و عمل صالح داشته باشه. دو، ویژگی دوم عمل صالح این است که باید از روی دستور خدا و پیغمبر و اهل بیت باشد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، همونهایی که در قرآن کریم فرموده اطاعتشون واجب است. یک، اطاعتشون مطلق است. دو، همه اینها هرچه فرمودن میشه عمل صالح، نه هرچی که به ذهن من و شما رسید. من از شما سوال میکنم، روزه گرفتن کار خوبیه کار بدیه؟ بله؟ بلند بگو. خب همین عمل خوب رو شما روز عید فطر نمیتونی انجام بدی. چرا؟ چون دستور نداره. ذبح آدم کار خوبیه کار بدیه؟ بله؟ این که آدم یک کسی بکشه کار خوبیه کار بدیه؟ ولی امتحان حضرت ابراهیم خلیل الله ذبح فرزندش بود، چون دستور داره. اون چی که به ذهن من میرسه خوبه یا بده اصلا ملاک نیست، اون چی که دستور دارد ملاکه. از آقا کاری که بخوای انجام بدی ببین که خدا گفته یا نگفته، پیغمبر گفته یا نگفته، اهل بیت گفتن یا نگفتن، مستند براش درست کن. سومین ویژگی خاص عمل صالح این است که باید از روی اخلاص باشد. قال علی علیه السلام: الاخلاص و ملاک العباده، ارزش عبادت و بندگی اخلاص است. مانند نخ اسکناس که باعث ارزش چی میشه آقا؟ البته الان که دیگه اسکناسی وجود نداره، مردم بیشتر با کارتن. یکی از چیزهایی که این کارت اتفاق زد، رقم زده، اینه که آدم ها دیگه پول همراه خودشون نمیبرن، بیان کارت داریم. لذا بسیاری از فقرا رو چیکار میکنن؟ رد میکنن، چون میگن پول نداریم که. حالا اب نداره یه چند هزار تومانی هم لای قرآن بذاری تو جیبت، بالاخره اینم اب نداره. اون واقعا که اسکناس بود، وقتی پولو میدادی به کاسب، توی مثلا روشنایی نگاه میکرد ببین نخ داره یا نه. بعدها دستگاه‌های رو بردن، مثلا فرض کنیم، برای که میگو آقا اعتبار پول به اون نخشه. خداوند علی علام ها اعتبار عمل به اخلاص شد. عمل انجام دادی از روی ایمان، عمل انجام دادی به دستور، ولی عمل انجام دادی از روی اخلاص نبوده. خدا وکیلی یه نامه دیگه هم کنارش بنویس، وقت اون رو که نویسی چند تایی عملا داری توش اخلاص باشه. آقا اینجوری که تو داری میگی یعنی که خدا هیچ عملی نمیپذیره. من نمیگم، امام صادق میگه. خدا وکیلی امام صادق قبول داری یا نداری؟ بله؟ رحمت بشیدی که خوردی. لو نظر و قال صادق علیه السلام: لو نظر الناس الى مردود الاعمال من السماء، اگر مردم اعمالی رو که از درگاه خداوند رد میشه برگردانده میشه میدیدن، لقالو ما یقبل الله من عدن عملا، خدا بنا نداره عملی رو قبول کنه. میگفتن این حرف رو، واه پرونده یارو رو انداختن، نمیخوان. اینو امام صادق میفرماید. آقا ما رو ناامید کردی؟ نه والله، من نه با شما پدر کشتگی دارم، نه به خدا با هم اگه دست من بود که بودن هممون بریم بهشت، ولی از قضا دست من نی، دست خودت رفیقم عزیزم، دست خودت. آخه اینا که تو میگی نمیشه، چرا نمیشه؟ ببین آقا، یه سوره نازل شد برای یک انفاق، چهار تاش آسمانی بودن، یکیش فزه بود. اینم در شأن نزول اون سورش سهم داره، فزه که معصوم نبود که. پس میشه. مسئله اینه آقا، فزه معصوم نبود، ولی یقدر شأنیت پیدا کرد که در اثر انفاق او هم آیه نازل بشه. میشه، ما نمیخوایم، اما من خیالتون رو راحت کنم از فرمایش امام صادق. حضرت صادق علیه السلام فرمودن من قبل الله منه صلاتن واحد لم یعذبه. لم از نظر ادبیات عرب برای نفی ابد. خداوند علی اعلی امام صادق علیه السلام میفهمد خدا اگر یک نماز رو قبول کنه دیگه عذاب نمی کنه. و من قبل منه حسنه لم یعذبه، یک عمل مستحب تو قبول بکنه دیگه عذاب نمی کنه. لم نفی ابده، اصلا دیگه کار نمی کنه. خب ما یه دونه نمی تونیم تو 70 سال؟ بابا دیگه من دیگه سختش نکردم، تو دیگه خیلی بیحالی. یه دونه لم یعذبه، یه حسنه، یه نماز صبح درست، یه صدقه درست، یه کار خیر درست. اما این اطمینان رو نداشته باش که اگه این کار کردی این کار درستیه. به امیر المومنین عرض کردن آقا چرا اینقدر کار خیر انجام میدی؟ چرا اینقدر نماز میخونی؟ مگه شما نفرمودید که اگر خدا یه عمل رو بپذیره تمامه؟ فرمود بله. گفتن پس چرا آقا انجام میدی؟ فرمود نمیدونم خدا هم من پذیرفته یا نه. پس باید یک تلاش دائمی برای انجام یک کار درست. دیگه اگه نتونستیم مصداق این قسمت هستیم گرگدا کاهل بود، دیگه تقصیر اون آقا چیست؟ خب عمل دو تا ویژگی داره. یک موقع میگن عمل عمل صحیح. عمل صحیح کدام عمل است؟ عمل صحیح آن عملی است که طبق رساله عملیه انجام شده باشد، همونی که تو خونه های متدینین دیگه نیست. بر اساس رساله این میشه عمل صحیح. این گام اوله. عملی هم که شما بخوان صالح باشه، اون عمل صالح باید عمل صحیح باشه. گام دوم، این عمل صالح صحیح باید مقبول هم باشه، عمل رو باید بپذیرم. عمل رو باید چی آقا؟ بپذیرم. بعد از گذران این مراحل رسیدیم اینجا که یه عمل صحیح، عمل صالح صحیح که بپذیرن، عمل صالح صحیح که بپذیرن، شرط قبولی عمل چیه؟ قال رسول الله فوالذی بعثنی بالحق نبیا، به او خدایی که مرا به حقیقت به پیامبری برانگیخت. لو جاء احدکم، اگر بیاید یکی از شما، یوم القیامه، در روز قیامه، به اعمال، با عملهایی، که امثال الجبال، به وزن کوها، نه به وزن کوه، به وزن جا چند تا، ولم یجع به ولایت علی ابن ابی طالب، ولی ولایت علی ابن ابی طالب را نداشته باشد، لأکبه الله عز و جل فی النار، خدا با صورت میفرستش تو جهنم. پس شرط قبولی عمل چی آقا؟ ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. یه حدیث دیگر، امام صادق به یکی از اصحابشون فرمودن یا میسر، ما بین الرکن والمقام روزت من ریاض الجنه، بین رکن یمانی و مقام حضرت ابراهیم باقی از باغهای بهشته، یعنی تو رو زمین راه نمیری، در ملکوت اونجا هستی، اون هم ملکوت اخروی بهشت، و ما بین القبر و المنبر روزت من ریاض الجنه، و بین روزه نبوی و قبر پیغمبر، بین قبر پیغمبر و منبر پیغمبر، روزه نبوی و منبر پیغمبر، روزت من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت است. ولو ان عبدا امره الله فی ما بین الرکن والمقام و فی ما بین القبر والمنبر یعبده الله الف عام، اگر خدا به کسی توفیق بدهد، طول عمر بدهد که در این دو مکان، ما بین رکن و مقام، ما بین قبر پیغمبر و منبر پیغمبر، هزار سال خدا رو عبادت کنه. ثم ذبح علی فراشه مظلوما، آنگاه به طور مظلوم به شهادت برسه، پایان هزار سال، کما یذبح الکبش الامله، ثم لقی الله بغیر ولایتنا، آنگاه خدا را ملاقات کند بدون ولایت ما، حقیقا علی الله عز و جل اهل بیتی لم ینفعه ذلک، خداوند برای این اعمال او و این شهادت مظلومانه او هیچ منفعتی را نمی نویسد. شرط قبولی عمل، هزار سال عبادت، عمل صحیح، بعد مختوم به شهادت، شهادت مظلومانه می فرماید. چرا می فرماید شهادت مظلومانه؟ چون از نظر اهل بیت هر شهادتی مورد پسند نیست. در جنگ صفین افرادی بودند در لشکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اینا با هم قرار گذاشتن که این جنگ وقتی پیروز شد نشون داد که اون الاغی که اونجا هست سفید خیلی خوشگله، این غنیمت منه، ما اومدم این غنیمت بگیرم. از قضا کشته شد در جنگ، بعد به امیرالمؤمنین گفتن که آقا این هم چیزی داشت، حضرت فرمود او شهید الهمار است، یعنی هر شهیدی رو هم قبول نمی کنن، ولی ما صالح بگیم شهید مظلوم. شهید مظلوم، اما اگه ولایت امیرالمومنین نباشد قبول نمی کنن. پس شرط قبولی عمل چی آقا؟ ولایت علی ابن ابی طالب. عمل صالح ممکن است صحیح باشد اما خدا نکرده مقبول نباشد، به درد نمیخوره. خوش دارم دادم. اما ولایت علی باعث می شود که عمل رو قبول کنن. کدوم عمل رو؟ عمل صالح، بله صحیح، اون عمل رو قبول میکنن. ولی خب ما یه چند درصدی جلو ایم، حالا حداقل که خیالمون میرسد که جلو باشیم، خیالمون میرسه، و اونی که ما ولایت علی رو داریم. نمیدونم چی بگم، ولی باید بحث کنیم ببینیم آقا ما ولایت امیرالمومنین داریم یا نداریم. البته امروز بحث نمی کنیم، نگران نباشید. ولایت امیرالمومنین رو داریم یا نداریم؟ محبت علی ابن ابی طالب رو داریم یا نداریم؟